أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مورد شبهات وهابیت بود که وهابیت و کسانی که خود رو تابع عامه و مخالفین می دانند ادعا می کنند که بناء قبور شرکه و شیعیان مشرکند که قبرهای ائمهشون رو بنا می کنند. ما با استناد به قرآن کریم و نهایتاً به آیه 21 سوره کهف ادعای اینها رو باطل کردیم، گفتیم که این ادعا باطله، چرا که آیه قرآن می‌فرماد الساعت لا ریب فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. یعنی و این گونه دیگران را از حال اونها با خبر ساختیم تا بدانند وعده الهی راست و درسته و هیچ تردیدی در روز قیامت نیست. هنگامی که اونها بین خود در مورد کاراشون به منازعه و بحث پرداختند، عده‌ای گفتند که بر روی اونها بنیانی بسازید که خداوند به حال اونها داناتره. سرانجام آنان که به حالشون آگاه تر شده بودند گفتند ما بر مدفن، یعنی جایی که اونها قرار دادن و دفن شدن، اصحاب کهف، مسجدی قرار می دهیم. خب اینجا خداوند متعال داره ذم میکنه یا خداوند هیچ کلامی رو در حق اونها نمیراند، فقط میگه اینا یه مسجدی درست کردن روی اون جایی که اصحاب کهف بودن. خب اگر این کار حرام بود، شرک بود، خداوند متعال ذکر میکرد، بیان میکرد که این کاری که اینها کردند و انجام دادن شرکه و گناهه، نباید انجام میدادن. و همین بود که اصحاب رسول خدا بعد از این که رسول خدا از دنیا رفت، منزلش رو که جای قبرشون بود اون رو مسجد کردن. شما ساختمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونجا دفن شده رو ببینید، خب محل دفن پیامبر مسجد ساختن و بعد از اون هم آمدند اولی و دومی را هم کنار پیامبر دفن کردن. خب سوال اینه، این ساختمانی که درست کردند و این قبه و بارگاهی که درست کردن اگه شرک بود پس چرا انجام دادن؟ اگه جایز نبود، حرام نبود، چرا انجام دادن؟ قرآن که میگه اشکالی نداره، اینو از آیه 21 سوره کهف فهمیدیم که خدا میگه جایی که اونها مرده بودند، یعنی اصحاب کهف، اینا اومدن و بنیانی درست کردن، مسجدی درست کردن، چون اون مکان عظمت داشت این کارو کردن. چون در هر حال عده‌ای از دنیا رفته بودند که اینا موحد بودند، نمونه بودند، اونجا رو مسجد درست کردن. و پیامبرم از دنیا رفت، صحابه یاد گرفتن جایی که عظیم است، جلیل است، مقام والایی دارد، مثل پیامبر دفن بشه اونجا باید بارگاه براش درست کرد، قبه براش درست کرد، احترام کرد به خاطر شخصی که در اون مکان است، لذا بنیان درست کردن. یه عده میگن که آقا پیامبر رو مطرح نکنید، پیامبر خودش وصیت کرد. خب پیامبر خارج از این قاعده است، اگه بنیانی هم رو قبرش هست عیبی نداره، چون پیامبر که وصیت کنه امر دیگه محقق در حقش، هر کاری بکنن قبوله. خب از شما سوال میکنیم نسبت به اولی و دومی چی؟ پیامبر عیبی نداشت، چون وصیت کرده بود دفن شد و بنیانی براش قرار داده شد. شما میگید عیبی نداره پیامبر. خب اولی و دومی چی؟ اولی و دومی مگه زیر سقف دفن نشدن؟ مگه بر اونها بنیانی بنا نکردند؟ و اگه نماز در کنار قبور جائز نباشه و شما میگید که آقا نباید قبر و مسجد کرد و مردم نماز بخونن چون جایز نیست، نباید ساختمون براش درست کرد، پس این عایشه که بعد از پیامبر 30 سال ماند و به قول شما نماز میخواند، خانه پیامبر چون قبر پیامبر در مسجد بود و خانه پیامبرم در مسجد بود، این 30 سال در کنار قبر نماز خواند. شما میگید این رو، پس باید بگید که نمازش باطل بوده، نمازش درست نبوده. و در حقیقت کعبه مقدسه که ما رو به اون نماز میخونیم، به دور اون طواف میکنیم و مناسک حج رو انجام میدیم، خب شما بخوانید تاریخ رو، پر از مکان قبور انبیاست. خب سوال اینه، پس ما چگونه اونجا نماز میخونیم؟ چگونه طواف میکنیم؟ احمد ابن فقیه در کتاب البلدان از قول رسول خدا ذکر میکنه، میگه هیچ پیامبری از قومش نگریخت مگر این که به کنار کعبه رفت و تا لحظه مرگش به عبادت کردن پرداخت. در حقیقت قبور هود و شعیب و صالح در میان زمزم و مقام قرار داره و در کعبه قبر 300 پیامبر وجود داره و ما بین رکن یمانی تا رکن الاسود یعنی حجر الاسود قبر 70 پیامبره. این یکی از علمای بزرگ عامه نقل می کند. مختصر کتاب البلدان تألیف ابوبکر احمد ابن الفقیه الحمدانی صفحه 17 این مطلب رو نقل کرده. و همچنین قرطبی میگوید ما بین رکن و مقام تا زمزم قبور 96 پیامبر وجود داره. خب شما باید بگید که آقا این نماز باطله در اونجا، چون کنار قبور نماز نمیشه خواند، نمیشه محل عبادت قرار داد، نمیشه اونجا را آباد کرد. همین حرفایی که شما میزنید و این عوام مردم رو گول میزنید. و همچنین ابن سعد در کتاب طبقات جلد 1 صفحه 25 در حقیقت حضرت اسماعیل و مادرش در هجر یعنی هجر اسماعیل دفن شدند. بعد شما همونجا در هجر اسماعیل میرید نماز میخوانید، نمیخوانید؟ و طبقات ابن سعد جلد 1 صفحه 25 همینطور که خدمتتون عرض کردم. سوال میکنم مگر قبر حضرت داوود و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و حضرت یوسف که حضرت موسی اون رو از مصر به بیت المقدس منتقل کرد، آیا وقتی که فتوحات اسلامیه شد بارگاه و در هر حال قبه و این ساختمان این پیامبران رو خراب کردن؟ از شما سوال میکنم، شما که میگید نباید قبور ساختمان داشته باشه، نباید کنار او نماز خواند، نماز باطله، جایز نیست که ذریحی قرار بدین، جایز نیست که ساختمونی قرار بدین، مگه فتوحات اسلامی واقع نشد؟ چرا این فتوحات اسلامی که در بیت المقدس واقع شد، چرا قبر حضرت داوود و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف رو خراب نکردن؟ خب اگه شرکه، اگه جایز نیست، اگر حرامه، ابن تیمیه در کتاب اقتضاء صراط مستقیم جلد 1 صفحه 331 میگه بنایی که بر روی قبر ابراهیم قرار داشت تا قرن چهارم بسته بود و کسی به آن وارد نمیشد، اما بعد از فتوحات اسلامی آن را مسجد قرار دادند. خب این مطلب دلالت میکنه بر مشروعیت بنا، بر مشروعیت بنا. و این ابن تیمیه حرانی که ناصبی و ضد اهل بیت و همیشه منتظر ببینه شیعیان چی میگن که بر علیه اونها و ضد اونها صحبت کنه، ببینید چی میگه. مگه بزرگ شما ابن تیمیه نیست؟ خودش اعتراف میکنه که بنایی و بارگاهی و مکانی برای حضرت ابراهیم بوده و مردم خب در حال وارد میشدن، مقام رو میدیدن، متبرک میشدن و این یه امر بدیهی است. در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم جلد 5 صفحه 346 گفته ابن ناصر و المبارک بن عبدالجبار از صیرفی نقل کرده که گفت من شنیدم جعفر الخلدی میگوید من بیماری عظیمی داشتم و خود را با تربت حسین مس کردم و به خواب رفتم و بعد که بیدار شدم هیچ چیزی از آن بیماری در من نبود. این روایت رو کمال الدین عمر ابن احمد الحنبلی در کتاب بغیت الطلب فی تاریخ حلب جلدش صفحه 2657 نقل کرده. خب از شما سوال میکنم، این که از ما نیست، این از مخالفینه. خب چی میگه اینجا؟ چه مطلبی رو بیان میکنه؟ چه چیزی رو ما میفهمیم؟ نه تنها این مکان مشرفه، نه تنها صاحب این قبر عظمت داره، خدا معجزاتی هم قرار داده، مثل تربت سید الشهدا روح اله الفدا. شما که قبول ندارید وهابیت، شما اصلا بناتون رو اینه که با اهل بیت دشمنی کنید. اما جالب اینه بزرگاتون گفتن، اگه یک کمی تعقل میکردید، به منابع خودتون رجوع میکردید، این همه خود رو به منجلاب بیدینی و بیبندوباری نمی کشوندید. این روایات خودتونه، بزرگان خودتونن که بیان میکنن تربت امام حسین موجب شفا شده. خب پس اون مکان خیلی عظمت داره، چطور از خودتون در میارید که نماز خوندن در کنار این قبر باطله؟ چطور از خودتون در میارید روبروی کلام الله که انشاد و بنا این قبور جایز نیست؟ قرآن که میگه اومدن مسجد درست کردن محلی که اصحاب کهف از دنیا رفتن، چرا مسجد اونجا درست کردن؟ به خاطر عظمتشون، به خاطر مقامشون، به خاطر جلالتشون. این یه امر وجدانی است، احتیاج به دلیل نداره. موحد بودن، اهل خدا بودن، از روزگار فاسد و حکام جور به درد آمده بودن، پناه به کوه بردن، برا خدا پناه بردن که آلوده به معاصی نشن. وقتی هم خدا بعد از اون خواب 300 سال اونها رو بیدار کرد، اومدن بیرون دیدن همون بردمن، همون فساده، همون اجتماعه، گفتن خدای ما نمیخواییم، برگشتن. خدا جانشون رو گرفت. اینا چرا برگشتن؟ چرا جانشون رو تسلیم دادن و با خدا معامله کردن؟ خب اینا عظمت ندارن، اینا مقام ندارن، اینا کسانی نیستن که باید واقعا ارج نهاد نسبت به مکان اونا، چه برسد به سید الشهدا که خود رو اربن کرد به خاطر بقاء دین. خب شما درک نمی کنید، چون شما بنای اولتون این بود که امیرالمؤمنین رو حذف کنید. چرا پشت در آمدید؟ چرا واقعه در رو ایجاد کردید؟ چرا فاطمه زهرا رو اون کاری کردید که بعد از مدت کوتاهی جانش رو از دست داد، به شهادت رسید؟ که سبب این که مادرم به شهادت رسید اون ضربه هاییست که قنفذ وارد کرد. این که دیگه هست روایاتش، شما قبول ندارید. چرا؟ چون عداوت رو نصب العین قرار دادید. وهابیت میخواد اینگونه بگوید که اسلام باید بدون اهل بیت برای مردم معرفی بشه و شما معرفی کردید و مردم رو به بیچارگی و بدبختی کشوندید. و همچنین ابن حبان گفته در شأن امام رضا من به مراتب به زیارت مرقد ایشان می رفتم و در زمان اقامت در طوس هرگاه به مشکلی گرفتار می شدم به زیارت قبر حضرت علی ابن موسی رضا می رفتم و از خداوند می طلبیدم که آن مشکل را از من رفع کنه و اون مشکل هم رفع می شد. من این امر را چندین بار آزمودم. و رجوع کنید به کتاب ابن حبان جلد 8 صفحه 457 کتاب ثقات ابن حبان و میبینید که این رو ما نقل نکردیم، عامه نقل کردن. امام رضا از مدینه خارج شد، آمد به طرف مرو به خاطر این بود که عده‌ای میخواستن با این بهانه دین رو از بین ببرن. حرکت کرد، اون همه مصائب رو تحمل کرد که دین رو حفظ کنه. خدا این مقام رو به امام رضا داد، خدا این منزلت رو به امام رضا روح اله الفدا داد. اولیای خدا دارای مقامن، خدا سفارش اونا رو در قرآن کرده. رسول الله رو این همه اذیت کردید، رسول الله رو این همه مورد آزار قرار دادید، در سر راهش ایستادید، شکمبه گوسفند رو به سر و صورت پیامبر زدید، پیامبر صبر کرد، بعد اون آخرین لحظات هم حدیث قرطاس رو به وجود آوردید، بعد تخلف از فرامین رسول خدا کردید، لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، بعد تو سقیفه بنی ساعده نشستید، امیر کن که از طرف خدا به عنوان خلیفه مسلمین تعیین شده بود او را از خلافت خلع کردید. نهایتاً شما دنبال این هستید که اسلام رو بدون اهل بیت به مردم معرفی کنید، علارغم اینکه این یک امر محسوسه که قرآن کریم بدون اهل بیت معنا نداره. یا بغدادی در کتاب خودش جلد 1 صفحه 120 کتاب تاریخش با سندی از قول احمد ابن جعفر ابن حمدان قطیعی روایت کرده که گفت شنیدم الحسن ابن ابراهیم ابا علی الخلال شیخ حنابله زمان خودش بوده، هرگاه امری مرا اندوهگین میساخت به زیارت قبر موسی ابن جعفر میرفتم و به ایشان توسل میجستم و خداوند آن را بدون گونه که دوست دارم آسان میساخت. اینو که ما دیگه نقل نکردیم. ابن حجر در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 339 از حاکم نیسابوری روایت میکنه که گفت شنیدم ابابک ابن المعمل ابن الحسن ابن عیسی میگفت ما با امام اهل حدیث ابی بکر خزیمه و عدیله ابی علی الثقفی به همراه جماعتی از بزرگان خود خارج شدیم و همه این جمعیت بزرگ به زیارت قبر علی ابن موسی رضا در طوس رفتند. سپس گفت من از ایشان تعظیم و تواضعی برای آن بقعه دیدم و در آنجا گریه و تضرعی از ایشان مشاهده کردم که ما را متحیر و مبهور نمود. خب این ابن حجر در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 339 چرا گریه میکرد؟ گریه که شرکه، توسل که شرکه، شما میگید گریه کرد برای چی؟ گریه کرد از قبر ترسید؟ چیز خطرناکی دید؟ یا نه پی به ماهیت وجودی امام رضا برد، دید این جایگاهش عظیمه، واسطه قرار بدهد بین خودش و خدا امام رضا رو. وابتغوا الیه الوسیله، همونطور که خدا به پیامبر فرمود اگه اومدن استغفار کردن ردشون نکن، یعنی تو این مقام رو داری، من این امر رو در اختیار کسانی که اولیاء الله هن قرار دادم. حواریین کمک ازشون خواست عیسی، برای چه؟ برای خدا، برای کار خدا. خب اگر عیسی واقعا ممکن نبود واسطه قرار بدهد برای یاری خدا، دستش رو بلند میکرد میگفت خدایا این کارو بکن. این نشان میدهد که بدون اون که اونها رو اله قرار بده عیبی نداره. نه تنها قرآن دلالت بر این میکنه، روایات دلالت بر این امر میکند. و همچنین در کتاب عمدت القاری از شیخ خودش زین الدین روایت میکنه که گفت و اما بوسیدن اماکن شریف به قصد تبرک جستن و نیز بوسیدن دست و پای صالحین به اعتبار قصد و نیت نیکو و پسندیده است. به به، دیگه ببینید کجا رفتن علمای شما که منکر میشید شما این اقوار رو. و ابو هریره از امام حسن درخواست نمود تا ناف خیش را که از رسول خدا بر آن بوسه زده به او نشان دهد. سپس ابو هریره به جهت آثار پیامبر و خاندانش به منظور تبرک بر آن بوسه نهاد. و البته ثابت لبنانی دست انس را بدون بوسه زدن بر آن رها نمی کرد و می گفت این دستی است که رسول خدا را لمس نموده است. عینی سپس از شیخ خودش ذکر کرده که گفت اسحاق ابو سعید ابن العلائی میگوید، یعنی من کلام احمد ابن حنبل را در جزوه قدیمی دیدم که خط ابن ناصر و دیگر حافظان بر آن بود که در آن جزوه از احمد ابن حنبل در مورد بوسیدن قبر پیامبر و منبر ایشان سوال شده بود و او گفته بود که هیچ اشکالی ندارد. این که ما دیگه نگفتیم، آدرسش رو دوباره بگم، کتاب عمدت القاری. دیگه بهتر از این، اون کتابی که شما مقدس میدونید و تالی تلو قرآن میدونید. و همچنین حافظ قسطلانی در مواهب الدنیه جلد 4 صفحه 570 چی گفته؟ بدان که زیارت مرقد شریف پیامبر از اعظم ترین تقربها به خداوند و از طاعاتی است که پیش از سایر طاعات می توان با آن امید داشت و راهی به سوی بالاترین درجات است و هر کس به چیزی غیر از این معتقد باشد از حوزه و محدوده اسلام خارج شده و با خدا و رسولش و جماعت علمای اعلام مخالفت نموده است. اینم جناب حافظ قسطلانی در المواهب الدنیه جلد 4 صفحه 570. دیگه اینم زیارت پیامبر و امر طاعت رو در مورد او بیان میکند. خب انشاءالله باز ادامه بحث در جلسه بعد که همین مطلب رو انشاءالله ادامه خواهیم داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
محمد وعجل فرجهم ولعنهم.